بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل هفتم در ارتباط با معانی امکان بحث هایی مطرح شده. در این فصل مجموعاً 5 تا معنا از معانی امکان مورد گفتگو قرار میگیره، یعنی امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان استقبالی و امکان استعدادی. اگه یاد دوستان باشه، در نهایت الحکمه فصل اول مرحله 4 از کتاب ما صفحه 46 تنبیه دوم، در اونجا همین بحثا اومده، ولی در اونجا 6 معنا ذکر شده با اضافه شدن امکان وقوعی. امکان وقوعی را هم اضافه کرده علامه طباطبایی. حالا از استاد آقای جوادی میفرمان که آخوند صدر المتعلمین از صفحه 190 تا صفحه 196 همین جلد از اسفار راجع به امکان وقوعی مطالبی آورده، و در صورت در این فصل راجع به امکان وقوعی بحثی نشده. خب شما الان مشاهده میکنید که اینجا، یعنی این فصل در اعداد فصلهای مفهوم شناسیه، یعنی مباحثی در حوزه مفهوم شناسی مطرح میشه. امکان یکی از الفاظ رایج در فلسفه است، میخواد مفاهیم مختلفی که این لفظ ممکنه در اونها استعمال بشه اونها رو مطرح بکنه. افزون بر این یه کاری هم کرده صدرا اینجا، ترتیب تاریخی شکلگیری استعمال لفظ امکان در این معانی رو هم روشن کرده، که این از یه جهتی نکته مهمیه. یه نکته هم که ما باید توجه داشته باشیم اینه که بحثی از امکان وجودی در این فصل نمیشه که معناش چیه. قبلا مباحثی در این خصوص داشتیم، لابلای عبارتها در جاهای مختلف بحثایی میاد، کاملا اصلا امکان وجودی با امکان ماهوی معناهاشون فرق میکنه و متفاوت هست. یه نکته هم که قبل از ورود به بحث باید توجه بکنیم اینه که چرا در این تیتر این فصل و مشابهاش در آثار دیگه گفته میشه معانی امکان، نمیگن اقسام امکان. قبلا عرض کردیم در نهایه اینها چرا میگن معانی نه اقسام. استاد شهید مطهری در شرح مختصر منظومه صفحه 200 نکته خوبی در این زمینه فرموده. ایشون میفرماد به خاطر اینکه اگه اینا اقسام باشن دیگه نباید همپوشانی داشته باشن، قسیم ها همپوشانی ندارن، در حالی که این معانی نسبت به یکدیگر همپوشانی دارن. مثلا امکان خاص با امکان عام، امکان اخص با اینها، امکان استقبالی با اینها. شما در طی بحثا اگه نگاه بکنید این امکانها رو در مقایسه با هم بسنجید میبینید شامل هم میشن، به نوع مثلا وقوع مطلق یا گناه دیگر. پس نمیتواند اینها قسیم یک دیگر و اقسام یک مقسم باشه. چنانچه ممکن هستش کسی بگه که اساساً امکان نمیتونه مقسم باشه، چون مقسم باشه یعنی معنای مشترکی در همه اینها هست، و خب این مخالفای فراوانی داره. مثلا بین امکان استعدادی و امکان ماهوی قول غالب در میان فلاسفه اشتراک لفظیه. الان شد رسیدم اونجا دیدگاه ویژه صدر المتعلمین رو عرض میکنیم. حتی خود صدر هم در متون فراوانی فرموده که اشتراک لفظیه. یا در ارتباط با امکان ماهوی و امکان وجودی گویی یا خیلی از عبارتها همین فضا رو برسونه که اینا اشتراک لفظی دارن. پس بنابراین هم از جهتی که استاد شهید مطهری میفرماد و هم بیانی که الان عرض کردیم که مقسم یک معنای واحدی در همه نیست، یا لااقل محل تردید و اشکال اینها هستش، ما باید تعبیر به معانی بکنیم که لفظ امکان درش استفاده میشه، حالا خواه به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی. آدرس هایی هم که دوستان تو این بحث میتونن پیگیرن، من 3-4 تا آدرس نوشتم، خیلی مفصل میشه اینجا آدرس منظم کرد، ولی در اصل این چند تایی که یادداشت کردم رو عرض میکنم. یکی فصل سوم از منهج چهارم منطق اشارات که معانی امکان رو طرح میکنه، و الا جای خود اشارات موارد نمط ها و اینا بحث های راجع به امکان داره. فصل سوم از منهج چهارم منطق اشارات، شرح منظومه حاجی سبزواری، جلد 2 از صفحه 255 تا صفحه 259. نهایه و بدایه هم که تازه عرض کردیم، نهایه عرض کردیم، بدایه هم تو همین فضا راجع به معانی امکان مباحثی طرح شده. نهایت الحکمه فصل اول از مرحله چهارم از کتاب ما صفحه 46. اون فصل اول مرحله چهار مفصله، تنبیه دومش. این اول اقسام ضرورت ها رو گفته، بعد معانی امکان رو مطرح کرده. نهایه تو این قسمت از جهات خیلی خوبه، جمع جور و همه مباحث رو هم، یعنی بیشتر مباحث هم طرح کرده، گرچه اینجا هم باز بحث های اضافه تر هم داره. خیلی خوب. صدر المتعلمین میفرماد که اولین معنای از امکان که در عرف عمومی شکل گرفته، امکان عام در جهت ایجابه. چون میدونید که امکان عام هم میتونه در جهت ایجاب به کار بره، هم میتونه در جهت سلب به کار بره. حالا امکان عام در جهت سلب روشون بعداً بحث میکنه، میگه اتفاقا اولین معنایی که از امکان در عرف عمومی شکل میگیره، امکان عام در جهت ایجابه، یعنی غذایای موجبه رو به کار میبرن، بعد لفظ امکان رو درباره اونها اعمال میکنن. مثلا هر غذای موجبه ای که میشود تصور کرد، همه غذایای موجبه، اعم از آن که حلیه بسیطه باشه یا حلیه مرکبه باشه، خب در ارتباط با اونها امکان عام رو به کار میبرن. مراد عرف عمومی از اینکه امکان رو در جانب ایجاب به کار میبرن چیه؟ سلب ضرورت طرف مخالفه. طرف مخالف در اینجا چیه؟ سالبه. چون طرف موافق ایجابه، طرف مخالف چیه؟ سلبه. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سلب ضرورت سلب بکنه، بگه سالبه ضرورت نداره، یعنی این شی ممتنع نیستش. به تعبیری که برخی از اساتید بزرگوار به کار بردن و خوب و قشنگم هست، اینه که در نگاه عرف عمومی بین ممکن و ممتنع تناقضه. توجه کرد، بین ممکن و ممتنع. مثلا میگه این چیز ممکنه، یعنی ممتنع نیست. اگه ممتنعه، یعنی ممکن نیست. این امکان عام است. و هر چیزی که ممتنع نباشه رو میگن ممکنه. مثلا فرض کنیم میگیم که خدای متعال این گونه عمل میکنه، میگه بله ممکنه. ممکنه این نه، یعنی مثلا میخواد بگه نه اینطور نیست، امکانش فقط وجود داره به حسب امکان خاص. نه، اینا رو نمیخواد بگه. میخواد بگه چیز محالی رو شما نگفتید، چیز ممتنع و محالی رو شما نگفتید. همه گزاره ها، چه گزاره هایی رو که در ارتباط با خیلی نزدیک است به اون احتمال عقلی، توجه کردید، یه بحث از تجویز و جواز عقلی، احتمال عقلی، چه بسا در مقایسه با او یگانگیش کشف بشه، توجه کردید، تجویز عقلی، این ممکنه، یعنی محال نیست، در شاید هم البته اون وسیع تر باشه، ولی در صورت به این سمت میره، به طرف احتمال عقلی سوق پیدا میکنه. خب با توجه به این توضیحی که دادیم، ما میتونیم مرحله اول امکان رو اینجوری تعریف بکنیم. امکان یعنی سلب ضرورت در امکان، در امکان به معنای چی هستش؟ به معنای سلب ضرورت جانب مخالف که سالبه هستش. خب طبیعتاً وقتی این حرف رو مطرح بکنیم، معناش این خواهد بود که جانب موافق قضیه که موجب هستش، میتواند هم شامل واجب ها بشه یا واجب بشه، و هم شامل گزارهای امکان خاصی بشه. مثلا میتونیم بگیم که الله تعالی موجودون بالامکان العام، میتونیم بگیم زیدون موجودون بالامکان العام، میتونیم بگیم الله تعالی عالمون بالامکان العام، زیدون عالمون بالامکان العام. هم واجب رو پوشش میده و هم ممکن خاص را، یعنی در مقابلش چی هستش؟ او رو پوشش نمیده، ممتنع رو پوشش نمیده. یه نکته خیلی مهمی رو که صدرا اینجا متذکر میشه اینه که ما اگر میگیم امکان عام در جهت ایجاب شامل واجب و ممکن خاص میشه، این سخن نه بدین معناست که یک جامعه حقیقی بینشون هست، نه، این جامعه ذهنی و مفهومی و عقلیه، واقعیت تکوینی نداره که مثلا ما بین واجبها و ممکنها یک نقطه اشتراکی به لحاظ مواد ثلاث داشته باشیم. نه، واجب و امکان و امتناع اینا سه تا ماده مختلف هستند به عنوان مواد. امکان عام دیگه یک چیز جداگانه نیست یا امر مشترک میان واجب و ممکن نیست که ما بخواهیم حقیقتاً اون رو به عنوان یک امر تکوینی لحاظ بکنیم. نتیجه که صدر از این بحث میگیره این استش که امکان عام در جهت ایجاب جهت هست ولی ماده نیست. یادتون باشه قبلا عرض کردیم تفاوت بین جهات و مواد چیه. جهات ناظر استش به اون چرا که در گزارها ذکر میشود و حکایت از نوع ارتباط موضوع و محمول میتونه بکنه. مثلا میگیم زیدون موجودون مثلا بل امتناع، بل وجوب، بل امکان، الف به هستش به حسب مثلا به ضروره یا هر چیز دیگر، اینا رو میگیم جهات. جهت در قضیه ممکنه بیاد، ممکنه چی؟ نیاد. لذا یا مطلقه هستش یا موجهه هستش. ولی ماده چیه؟ ماده عبارت است از اون وضعیت تکوینی میان الف و ب، وضعیت تکوینی، اونو میگیم ماده. حالا ماده ای رو که در ارتباط با فضای تکوین وجود داره چیه؟ یا وجوب است، یا امکان است، یا امتناع. چیزی به عنوان امکان عام ما دیگه نداریم. امکان عام یک جور جنبندی عقلی است از واجب و ممتنع. ببینید عبارت رو تا اینجا باز نکتهایی در ذهن هسته شو باید توضیح بدم. آره، یعنی ذهن میاد یک جور جنبندی بین این دو در مقابل ممتنع میگه. میگه هر چی که ممتنع نباشه ممکنه، ولی هر چیزی که ممتنع نباشه، بله، قدر مشترکشون در عدم امتناعه. ولی اینا چیزایی نیستش که یک هویت واقعی برای یک ماده تکوینی درست بکنه. ذهن عرفی، عرف اصلا امکان که میگن اینجوری میفهمن. هر وقت عرف بگه مثلا یه چیزی ممکنه، این ممتنع نیست، این محال نیست، ناشدنی نیست، میشه بشه. حالا یا وجوبیه یا چی؟ امکان خاصیه. دیگه اینا رو ما میفهمیم، ما میدونیم تو ذهن مخاطب عام یه چنین چیزایی هست. حالا برسیم به اونجا ببینیم چیکار میشه کرد. فصل هفتم، فی استقراء المعانی التي يستعمل فيها لفظ الامکان. در این کلمه استقراء هم مهمه ها، یعنی ما اینا رو به شکل استقرایی داریم تعریف میکنیم. ممکنه که یک امکان دیگه باشه مثل امکان وقوعی، ممکنه یک امکان دیگه باشه امکان وجودی. فی استقراء المعانی التي يستعمل فيها لفظ الامکان، که 5 تا معنا ذکر میشه، امکان وقوعی تر نمیشه. ان لفظ الامکان فی استعمالات الجمهور من الناس یقع علی ما فی قوته سلب امتناع ذات الموضوع او سلب امتناع نسبه بین طرفی العقد. میفهمد لفظ امکان در استعمالات عموم مردم، توده مردم، لفظ امکان واقع میشه. برای چی؟ اینجا یک نکته به کار رفته، ایشون نمیگه امکان واقع میشود بر سلب امتناع، اینجوری نمیگه، میگه در قوه سلب امتناعه. یعنی نگاه کنید، خود امکان ظاهرش حالت ثبوتی داره، خود امکان حالت ثبوتی داره، گرچه ما میگیم محتواش چیه؟ سلب ضرورت جانب مخالف، چون جانب مخالف در واقع سالبه است، ضرورت سالبه همون امتناع میشه، سلب امتناع، خودش اون محتواش حالت سلبیه. امکان چون ظاهرش ایجابیه، شون میگه در قوه سلبه. میفرماد یقع و الان ما، تو خیلی از عبارات اینجور نیست، راحت میگن امکان عام به معنی، مثلا تو این قسمت میگن چی؟ به معنی سلب امتناعه. سلب یعنی این که ممتنع نیست، سلب امتناعه، سلب ضرورت جانب مخالف که سالبه است، اینطور میگن. ولی ایشون میفرماد نه، خودش یک هویت کنه ایجابی داره، که در قوه سلب امتناع هستش. یقعو علی ما فی قوت سلب الامتناع. سلب امتناع یعنی چی؟ یعنی سلب ضرورت جانب مخالف، که چون اینجا جانب مخالف سالب هستش، ضرورت سلب میشه چی؟ امتناع. پس سلب امتناع یعنی ممتنع نیستش. حالا این رو ایشون دو شاخه کرده، میخواد بگه فرقی نداره گزاره‌ای که داری پیاده میکنی بسیطه باشه یا گزاره چی باشه؟ مرکبه باشه. حالا سلب امتناع ذات موضوع یعنی چی؟ یعنی حلیه بسیطه در طرف ذات موضوع امکانیه، حلیه بسیطه ایجابی. یا سلب امتناع نسبت بین دو طرف عقد در حلیه مرکبه. این یعنی چی؟ وقتی ما میگیم سلب امتناع نسبت، یعنی امکان رفته روی ایجابی اینها. ول امتناع هو ضرورت و انتفاع الموضوع فی نفسه او ضرورت و عدم نسبه. امتناع ضرورت انتفاع موضوع است به حسب خودش اگر بسیطه باشه، یا ضرورت عدم نسبت هستش اگر مرکبه باشه. ما میخوایم این امتناع رو برداریم تو امکان عام، تو وهله اول میخوایم این امتناع رو برداریم. و بل جمله ضرورت، این جمله توجه کنیم، بل جمله این جمله توجه، و بل جمله ضرورت و جانب یعنی سلب ضرورت جانب مخالف. آره باید اون توجه داشته باشیم، یعنی مثلا اون بالا که این مسئله رو مطرح کرد. بله نه عطف بر اون ضرورت بالا نیستش این. و بالجمله همین نکته رو میخواستم عرض بکنم، حالا شما باز نگاه کنید. و بالجمله ضرورت جانب مخالف یعنی میخواد بگه در امکان عام ضرورت جانب مخالف برداشته میشه. یعنی و بالجمله امکان عام در طرف ایجاب یعنی سلب ضرورت جانب مخالف بالقیاس الی عهد هذین الامرین. عهد هذین الامرین یعنی ذات یا نسبت. منظور نزنید به ایجاب و سلب امکان عام مطلق رو در بیارید، امکان عام الان تو فقط جانب ایجابه. پس و بالجمله ضرورت الجانب المخالف، جانب المخالف یعنی و بالجمله امکان عام سلب ضرورت جانب مخالفه. من اینجور برداشت کردم، حالا باز دوستان نگاه بکنن چون یه کمی نامعنوسه. حاضر امر یعنی ذات یا نسبت. سلب ضرورت جانب مخالف، جانب مخالف در اینجا چیه؟ سلبی خودش. سلب ضرورت جانب مخالف در مقایسه با ذات یا نسبت. پس بنابراین نتیجه چه خواهد شد؟ فسار معنی الامکان به حسب استعمالهم سلب و ضرورت طرف مقابل. پس معنای امکان به حسب استعمال جمهور مردم سلب ضرورت طرف مقابل. طرف مقابل در اینجا چیه؟ سلبه. این سلب سلب قاطی نکنیم، سالبه است. چون ما گفتیم در وهله اول مردم امکان عام رو تو جانب ایجابی میارن. پس امکان به حسب استعمال عموم مردم سلب ضرورت طرف مقابل ایجابه. طرف مقابل ایجاب چیه؟ سلبه. پس سلب ضرورت سلبه یعنی سلب امتناعه. ضرورت سلب رو بردارید امتناع به جاش بذاری. همیشه تو بحث امکان عام آدم دچار گرفتاری میشه از هیجان مخالف و موافق و سلب و فلان این حرفا. خیلی خوب، یه نکته رو اینجا تذکر میده و اون هستش که اگر نگاه بکنید، ما الان گفتیم امکان عام، گفتیم امکان عام معناش چیه؟ سلب ضرورت جانب مخالفه، درسته؟ خب اگه اینجوری باشه حقیقتا چنانچه سلب ضرورت جانب مخالف صفت جانب مخالفه، پس امکان هم صفت جانب مخالفه. ولی همیشه ما برای جانب موافق میاریم این امکان را. صدرا میگه این از باب مجازه، توجه کردید؟ حقیقتا این امکان که همون سلب ضرورت جانب مخالفه وصف مقابل اینیست که الان در نظر گرفتیم، ولی شما برای جانب همین موافق میارید. و انما توصف بهی النسبت المتحققه، چون اینجا ایجابیه اینو میگه ها، و الا وقتی ما امکان عام طرف دومش که میریم جانبی که متصف میشه چیه؟ جانب غیر متحقق، یعنی سلبیش. میفرماد و انما توصف بهی النسبت المتحققه، نسبت متحققه که همین جانب موافق قضیه است که ایجابیه، انما توصف و وصف می شود نسبت متحققه به این امکان علا طریقت المجاز، مجازنه، من باب وصف شی به حال متعلقه الغیر الواقع فی نفس الامر، از باب توصیف وصف کردن یک شی هست به حال اون شی مقابل که اینجا متعلق ازش یاد کرده، به حال اون شی مقابل که واقع در نفس الامر نیست چون جانب سالب است دیگه. می شود اینجا حرفای ریزی زد ها، من فکرش کردم ولی نیاز نیست، همین صدر همین میخواد بگه، خیلی واضح و روشن. خب این تو اینجا، پس بنابراین جنبندی کنیم، فعندهم ما لیس بممکنن فهو ممتنع، یعنی از نظر عرف عمومی بین ممکن و ممتنع تناقض هستش. فعندهم ما لیس بممکنن فهو ممتنع، هر چیزی که ممکن نباشه ممتنعه. ممکن چیه؟ ممکن هر چیزی که ممتنع نباشه، خواه میخواد واجب باشه یا ممکنه خاص باشه. والممکن واقع علی الواجب و علا ما لیس بواجب ولا ممتنع. چرا اینجوری میگه؟ چون هنوز اسمی از امکان خاص رو نیاورده، بعدا میخواد تازه معرفی کنه، محتواش آورده، یعنی چیزی که نه واجب است و نه ممتنع. میفرماد والممکن واقع علی الواجب و علا ما لیس بواجب ولا ممتنع. بله، امکان عامی که مردم استفاده میکنن فقط بر چی استفاده نمیشه؟ بر ممتنع. ولا یقع علی الممتنع الذی یقابله، ممتنعی که مقابل این ممکن استش رو شامل، این توصیفی ها، نه یه ممتنع دیگه داریم ما، و واقع نمیشه بر ممتنع. کدوم ممتنع؟ همون ممتنعی که مقابل ممکن هستش. خب حالا نکته این که شما میگید ممکن در این اصطلاح واقع بر واجب و ما لیس به واجب ولا ممتنع نی، هر دوتا میشود، یعنی میخواد بگید قدر مشترک تکوینی این هاست؟ میخواد بفهمان نه، لا علا ان هناک طبیعتا جامعتا لهما فی نفس الامر، نه بدین منوال که در عالم واقع یک طبیعت جامع واجب و ممکن در نفس الامر وجود داره و این امکان عام حاکی از او هستش. نه، لان ما فی نفس الامر، چون اون چی که در نفس الامر واقعیت داره یا واجب هستش یا امکان، اینا جز امکان خاص، چون که اون چرا که در خارج وجود داره یا واجب هستش یا امکان خاص، این همون ما لیس به واجب ولا ممتنع. و انما ذلک فی تصور العقل و اعتباره مفهوما جامعا لهما، این تو عقل شکل میگیره، دستبندی کرده، کما اینکه ما میتونیم دستبندی رو عوض کنیم، اینا خودش حاکی از اینه که اینا واقعیت نفس الامری نیست، واجب این ور بندازیم امکان عام رو در اون ور استفاده کنیم. توجه کردید؟ اینا دستبندی هایی است که ذهن انجام میده. میفرماد و انما ذلک فی تصور العقل و اعتباره مفهوما جامعا لهما، بله این تصور عقل است و اعتبار عقل است، مفهوم جامع هستش، لهما، بله بله میفرماد و انما ذلک فی تصور العقل و اعتباره مفهوما جامعا لهما هو فی نفس الامر و به حسب الواقع ليس الا احد الامرين. میفرماد نه، همانا این نکته، یعنی امکان عام در تصور عقل و اعتبار عقل یک مفهوم جامع وجود و امکان در واقع شکل میگیره، هو فی نفس الامر و به حسب الواقع، یعنی ماده یا هر چیزی که همون میخوام در نظر بگیریم، ماده در نفس الامر و به حسب امکان، یا همون امکان عام اینجوری بهتره، هو رو بزنید به امکان عام، امکان مورد نظر بحث ما در نفس الامر و به حسب الواقع هیچی غیر از واجب و ممکن نیست، ما چیزی غیر از واجب و ممکن در عالم واقع نداریم واقعا. پس معلوم میشود که این صرفا یک برداشتی هستش که ذهن انجام میده. لا طبیعت مبهمت متحصلت بهما مع قطع النظر عن اعتبار العقل و تأمله، نه اینکه یک طبیعت جنسی، یک طبیعت مبهم متحصل، طبیعت جنسی و مبهمی که متحصل میشه به وسیله واجب و امکان خاص داشته باشیم با قطع نظر از اعتبار عقل و تأمل. اگر ذهن نباشه چیزی به عنوان امکان عام ما نداریم، برخی از اشیا واجبن، برخی از اشیا ممکنن، برخی از چیزا چی هستن؟ ممتنع هستن. پس ذهن این رو تولید کرده. و لذالک لیس هو در واقع مادتن بل جهت میفرماد، و به همین خاطر هستش که این امکان آن ماده نیستش بلکه جهت در غذایاست. یعنی برخلاف امکان خاص، برخلاف واجب، اینها که هم جهت میتونن باشن و هم ماده هستن، اینا نه، امکان آن فقط جهت در غذایاست نه اینکه ماده باشه. بالاخره ببینید در اون واجب و مثلا ممکنی که شما لحاظ میکنید از جهت مقابلهشون با ممتنه یک قدر مشترکی هست، چون بالاخره صفشون رو از ممتنه جدا میکنن، چیزی که ممکنه به لحاظ همون واقع، ولی این یک معنای مبهم عامی هستش که به عنوان قدر مشترک تکوینی اونها که بتواند طبیعت جنسیشون رو تشکیل بده که ما واقعا یک ماده داشته باشیم، چون یک بستر حقیقی براش درست بکنیم باید بگیم که مثلا شدید بشه میشه وجوب، ضعیف بشه میگه حال این حالت با دست بده چیه واقعا اون امر واحدی که در بیرون هستش و در دو وضعیت به شکل مختلف، واقعا ما اینجوری داریم، ایشون میخواد بگه واقعا اینجوری ما نداریم، ما در خارج واجب داریم، هیچ کاری با ممکن نداره، امکانم ممکنم درست بحث وجود کار نداریم، امکانم که سر جای خودشه، یعنی یک حالت اتحاد تکوینی بین وجود و امکان وجود نداره. گرچه ما به لحاظ مقابلهشون با امتناع یه صفبندی رو احساس میکنیم، یعنی میخوایم بگیم که این که میگه ایشون میگه امکان عام یک امر ذهنی، نمیخواد بگه مثل انیاب اقوال یک مثلا یک چیز ذهن ساخته خیالیه که هیچ واقعیتی نداره، این نمیخواد بگه، میخواد بگه ما واقعا در خارج یک ماده مشترک نداریم که در یک وضعیتش رو وجود بنامیم، در وضعیت اگه بخواید ماده مشترک بگید یعنی این، یعنی یک حقیقت خارجی هستش که در یک وضعیت بهش میگید وجود، در یک وضعیت بهش میگید چی؟ امکان. ما چنین چیزی نداریم. تازه میدونید که این بحث الان تو چه فضای شکل میگیره، امکان ماوی و امثال اینا هم داره بیشتر شکل میگیره، مثلا متفاوت بسترها در جریان این دو تا واژه. پس بنابراین این بیانی که ایشون مطرح میکنه باید توجه کرد، چون جهت به نحو متعارف حاکی از ماده است، یعنی یک امر تکوینی متحقق در خودشه یا در نسبتش با دیگری، اینا رو میگیم ماده. امکان عام نمیخوایم بگیم یک امر اعتباری ذهن ساخته معنی خیالی و ایناست، نه، یک واقعیت نفس الامری ما رو وادار میکنه که این کار رو بکنیم، حتی اون مردم رو یا ما رو، ما هم قبول میکنیم، فیلسوف این رو قبول میکنه، میپذیره، اما نمیتونه قبول کنه که یک امر تکوینی واحد در یک حالت بهش میگن وجود، در یک حالت بهش میگن امکان. این بیانی است که الان این آقایون دارن. نه. ثم صرف عن الوضع الاول. بعد ایشون میفرماد که در نه به عنوان جهت، چرا؟ به عنوان جهت معقول ثانیه منطقیه. یعنی وقتی جهت میشه میشه معقول ثانیه منطقی. اما اون واقعی رو که میخواد تحریک بکنه فیلسوف رو که مثلا این امکان عام رو تولید بکنه و یواش یواش مزه ماده بودن بهش بده، میگیم چون این چیزی وجود نداره. یعنی به حسب الان بحثی رو که ایشون مطرح میکنه چه بسه همینه بگیم، و کار فیلسوف از این جهت بگه این ماده نیست، یعنی در تکوین چیزی وجود نداره، فقط تو گزاره هاست و تو حوزه مفاهیم منطقی فقط جریان داره، این بیان بعدی نیست. یعنی فیلسوف با تعیین تکلیف بونه که این ماده نداره، فیلسوف هم مشخص کرده که امکان عام یک ماده نیسته، صرفا یک برداشتای ذهنی و عقلی هستش برای دستبندی کردن اشیا، جهت به عنوان جهت غذایا میاد. یک کمی از این جدیتر هست البته در سر اون چیزی گفتیم. خب ثم صرف عن الوضع الاول. ببینید الان وارد شق دوم از امکان عام میشه. ما تا حالا هرچی بحث کردیم در ارتباط با شق نخست امکان عام بود که امکان عام در جهت ایجابی استفاده بشه، و این نکته رو صدر تذکر داد که عرف عموم هر وقت ممکن رو به کار میبره همین صرف به کار میبره. خب حالا میخواد یک تصرفی به وجود بیاد، این تصرف یک کمی ذهن دقیق تر میخواد، توجه کرد، ذهن دقیق تر میخواد، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد همین معنا از امکان را در جانب سالبه پیاده بکنه، یعنی در قضیه سالبه پیاده بکنه. اگه در قضیه سالبه پیاده کرد معنا چی خواهد شد؟ معناش سلب ضرورت ایجابی است، سلب ضرورت جانب مخالف. جانب مخالف چیه؟ موجب است، ایجابیه. سلب ضرورت جانب مخالف یعنی سلب ضرورت جانب، سلب ضرورت جانب ایجابی یعنی سلب وجوب. میخواد بگه واجب نیست. حالا واجب نیست هم پوشش میده ممتنع را، هم پوشش میده امکان خاص را، هر دوتا رو پوشش میده. مثلا فرض این که ما گفتیم که یه جمله سالبه به کار بردیم، لیس زیدون به عالم، مثلا لیس زیدون به موجود، مثلا درسته به امکان العام، قضیه سالبه است، امکان عام رو درش به کار بردیم. میخوام بگیم جانب مخالفش که ایجابی هستش ضرورت نداره، یعنی وجود زید واجب نیست. یا مثلا میگیم لیس شریک الباری به موجود بالامکان العام، یعنی وجود شریک الباری ضرورت نداره. خب این یه کمی از عرف عمومی چیه؟ دوره. این آرام آرام دیگه نقش فیلسوف داره آرام آرام اینجا واضح میشه. تا اینجای بحثی که ایشون پیاده کرد دیگه میگه از این بعد مال خواسته، یعنی مال فلاسفه هسته. فیلسوف میاد نگاه میکنه، میگه نگاه کنید اون امکان عام در صورت نخست که استفاده میشد بر واجب و ما لیس به واجب ولا ممتنع استفاده میشد، در جانب سالبه که به کار میرفت باز بر چی اطلاق شده؟ بر ممتنع و بر ما لیس به واجب ولا ممتنع. یعنی ما لیس به واجب ولا ممتنع تو هر دو قسم امکان بود، یعنی امکان عام در جهت ایجابی ممکنات توش بود، امکان عام در جهت سلبی هم ما لیس به واجب ولا ممتنع ذیلش بود. از تأمل در این نکته یک معنای خاص از امکان استخراج کرده که گفته امکان یعنی ما لیس به واجب ولا ممتنع، یعنی اون چی که کنده میخواد بگه ما لیس به واجب ولا ممتنع این احق به وصف امکانه، چون در هر وضعیتی حالت امکانی خودش رو چیکار کرده؟ حفظ کرده، چه در جانب ایجابی چه در جانب سلبی ها، در هر دو صورت این حالت امکانیشو حفظ کرده، این حالت امکانی حفظ کرده. کنه به حق معنای امکان و حالت وسطیت این نزدیکتره و لذا در عرف فلاسفه یک امکان ویژه‌ای تولید شده به نام امکان خاص، که حالا آیون فلاسفه میخوان بگن این امکان امکان حقیقیه، یعنی نفس الامریه، مثل امکان عام دستبندی‌های ذهنی نیست. ما واقعا از بررسی‌های فلسفی به این نتیجه رسیدیم که ما اشیایی داریم که وجوب واقعی داشته باشن، امتناع واقعی داشته باشن، و ما اشیایی داریم که نسبتشون به وجود و عدم علی‌السویه هستش. حالا یا اینجوری تعبیر کنیم یا بگیم سلب ضرورت جانب مخالف و موافق، مثلا ایجاب و سلب توش هستش، درسته؟ ضرورت هیچ کدوم از اینها توش نیستش، نه امتناع نه وجوب. ولذا میگن چون این امکانی رو که ما به دست آوردیم این حاکی از یک ماده نفس الامریه، یعنی در واقع اون چیزی که تو هر دو تا امکان عام و وسط وایستاده بود این حاکی از یک ماده بود. و فیلسوف میگه من در این بررسی اون ماده رو کشف کردم، ماده ای که ما با لفظ امکان و جهت امکان ازش شکایت میکنیم. ببینید بالا چون سمن صرف عن الوضع الاول، سپس امکان عام منصرف شد از وضع اول. فاعل این انصراف رو نمیگه کی بوده، فلاسفه بودن، توجه کردید؟ نمیخواد تفسیر رو بگردم بگیرم. سمن صرف زیاد استفاده میکنن نشه، درسته، یه کمی چون سختره من گفتم که بگردن فلاسفه، درست اینم تو ذهنم بود داره که یعنی این کنه مرزه، توجه کردی؟ به نوع طبیعی اول امکان عام تو ناحیه ایجابیه، یواش یواش داره چی میشه؟ تخصصی میشه، اینا رو کم استفاده میکنن، توجه کردی؟ یه مقدار دقیق تره تا میرسیم به امکان خاص. ثم انصرف عن الوضع الاول، سپس منصرف شد از وضع نخست. از تازه ایشون هم به عرف زمان خودش و عرف اوائل توجه میکنه، عرف ما الان پیشرفت کرده، این چیزا میدونه، چه بسا امکان خاص رو هم راحت بفهمه که چی هستش و به کارم ببره. مثلا ثم منصرف عن الوضع الاول، سپس منصرف شد از وضع اول. از وضع اولش چی بود؟ در جانب ایجاب بود، منصرف شد از وضع اول به ان تو برزالک المعنا تارتن فی طرف الایجاب کما فی الوجه الاول و تارتا فی طرف السلب. این ثم من صرف عن الوجه الاول رو ایشون اینجوری میخواد بگه، یعنی معنای عام امکان شکل گرفته، امکان عام، امکان عام معنای عام شکل گرفته که در کتاب ها معمولا همینجوری معرفی میکنن، که گاهی در جانب ایجاب گاهی در ناحیه سلب. از من شأن الامتناع الدخول على كل منهما، چون شأن امتناع این هستش که داخل بشود بر هر یک از وجوب، چی؟ وجود و در واقع عدم. این که ما مسئله امتناع رو قبلا رو چی بردیم؟ گفتیم امتناع ذات موضوع یا امتناع نسبت، نگفتیم؟ اون جانب وجود بود، یعنی امتناع وجود موضوع، امتناع وجود نسبت. اینجا امتناع رو بر رو چی؟ رو عدم ذات، امتناع عدم ذات، امتناع عدم نسبت. توجه کردید؟ امتناع عدم نسبت. از من شأن الامتناع الدخول، این کمی پیچونده قضیه رو ها، بعدا رفتید خونه باید اینا رو شکل بکشید نمودار تا در بیاد چیه. از من شأن الامتناع الدخول على كل منهما، امتناع رو دقت کنید ناظر به سطر اول صفحه 150. در اونجا ما گفتیم چی؟ سلب امتناع ذات موضوع، ذات موضوع یعنی وجود موضوع، وجود نسبت. حالا کلمه ذات موضوع رو بردارید عدم ذات موضوع بذارید، عدم نسبت بذارید، سلب امتناع عدم ذات موضوع، سلب امتناع عدم نسبت، که برمیگرده به همین روی که ما الان دنبالش هستیم. از من شأن الامتناع الدخول على كل منهما، منهما یعنی وجود ذات و نسبت و عدم اینها. و حین ازن، اگر اینجوری استفاده بشه، امکان آن واقع میشه بر چی؟ علل ممتنع و علی ما لیس بواجب ولا ممتنع، هم بر ممتنع اطلاق میشه هم بر اون چیزی که نه واجب است نه ممتنع. و تخلا عن الواجب، یعنی واجب رو رها میکنه، چون واجب طرف مخالفه میخواد بگه واجب نیست، حالا واجب نیست یا ممتنع هستش یا ممکن هستش. فصار الامکان مقابلا لكل من ضرورت الجانبین، امکان عام با این انصراف جدید مقابل در واقع چی قرار گرفته؟ هر دو ضرورتی که، یعنی هم ضرورت جانب موافق هم جانب مخالف. اینا دقت کنید منظور چی تو سطح بعد مشخص میکنه، ولی توش زمینه چینی برای چی وجود داره؟ طرح امکان خاص وجود داره. الان هنوز امکان عام هستیم. فصار الامکان مقابلا، چجوری امکان مقابل هر دو تا ضرورته؟ بستگی داره کجا پیاده میشه. اگر تو جمله موجبه باشه مخالف امتناعه، اگر تو جمله سالبه باشه مخالف چیه؟ وجوبه. پس مقابل هم وجوبه هم امتناع هستش. به این معنا نگید این جمله رفت طرف امکان خاص. فصار الامکان مقابلا لكل من ضرورته الجانبين اذ بحسب دخوله على الايجاب قابل ضرورت السلب، یعنی امتناع، و به حسب دخولی علی السلب، و به حسب اینکه داخل بر جمله سالبی میشه، قابل از ضرورت الایجاب، ضرورت ایجاب همون وجوبه. خب تو اینجا راجع به امکان عام بود، الان وارد امکان خاص میشه. ولما لزم وقوع الامکان علی ما لیس بواجب ولا ممتنع فی حالتیه جمیعا وضع منقولا خاصیا لسلب الضرورت فی جانب الایجاب و سلب جمیعا. از اون جایی رو که ولما لازم، چون لازم اومد از بحث‌های قبلی، وقوع امکان، این امکان عام، الا ما لیس به واجب ولا ممتنع، بر چیزی که نه واجب است نه ممتنع، در هر دو حالت، هم چه روی ایجاب بیاد چه روی سلب بیاد، یه چیز روش امکان متفقا در هر دو جا بوده. چون اینجوری بوده، عرف خاص فلسفی اومده گفته ممکن حقیقی اونی هستش که لا واجب ولا ممتنع. وضع منقولا یعنی انتقال داده شد به نحو خاصی، خاصی یعنی به عرف، به حسب عرف خاص، خاصیان که پایین تر میگه به حسب عرف خاص فلسفی، نه انتقال در وضع عمومی نیستش. خب انتقال بده کرد برای چی؟ سلب ضرورت دو جانب ایجاب و سلب با هم دیگر، یعنی سلب ضرورت بشود هم ضرورت ایجابی و هم ضرورت سلبی، یعنی همون امکان خاص. و هو الامکان الحقیقی، این امکان حقیقی، این امکان، لفظ امکان حقیقی که اینجا به کار رفته شده، میتونید شما بگید که این حقیقتا ممکنه، نه اون امکان عام، چون امکان عام واجب رو میگرفت در یه صورتی، ممتنع رو میگرفت در یه صورتی. ممکن حقیقت اینه که نه واجب باشه نه در واقع ممتنع. میتونید اینجور معنا کنید، میتونید بگید نه، امکان حقیقی یعنی در مقابل امکان عام که ذهنی بود و جهت بود، امکان حقیقی اینه. از کجا فلاسفه فهمیدن این امکان حقیقیه؟ چون ربطی به اعتبار ذهنی نداره، در هر دو حالت ممکن بود، یعنی تأملات ذهنی و دستبندی ذهنی نمیخواست. پس معلومه اون چیزی که ما لیس به واجب ولا ممتنع، تکوینا یه وضعیتی داره که عرف عمومی امکان رو هر جور استعمال میکرد شامل حال او میشد. اول امکان الحقیقی المقابل للضرورتین جمیعا. خب نسبت امکان خاص با امکان عام چیه؟ اخص مطلق او هستش. این نشون میده که همپوشانی دارن، یعنی امکان عام پوشش میده امکان خاص را. و هو اخص من المعنى الاول، فکان المعنى الاول امکانا عاما او عامیا و ثانی خاصا او خاصیا به حسب الوجهین. معنای اولی امکان عام و عامی بهش میگن و امکان دوم رو خاص و خاصی میگن. به چه جهت این اسما رو میذارن؟ به حسب دو جهت. به حسب دو جهت منظور چیه؟ یعنی اگر به لحاظ عام و خاص بودن این دو تا مفهوم نگاه بکنید، درسته؟ ما به امکان عام میگیم امکان عام، به امکان خاص میگیم امکان خاص. ولی اگر به حسب مستعملین بگیریم، امکان عام امکان عامیه، یعنی عموم مردم ازش استفاده میکنن، امکان خاص امکان خاصیه، یعنی خصوص مردم ازش استفاده میکنن که فلاسفه باشن. پس این به حسب وجهین توجه کنید، به حسب وجهین، یکی مستعملین کیا باشن که میگیم عامی و خاصی، یکی محتواش از لحاظ دایره سه و زیغ چجور باشه که میگیم عام و خاص. و سارت الاشیاء او میگه این که ما مسئله مواد ثلاث رو مطرح میکنیم به واسطه امکان خاص شکل میگیره، نه به واسطه امکان عام یا امکانهای دیگر. و سارت الاشیاء به حسبهی علا سلاست اقسام واجب و ممتنع و ممکن، بقیه اشیاء به حسب همین امکان سه قسم میشن، واجب، ممتنع و ممکن. کما کانت به حسب المفهوم الاول، اما به حسب امکانی که امکان عام باشه، موجودات چند قسمن؟ دو قسمن. موجودات که میگیم یعنی کل اون چرا که میشه در نظر گرفت، یا واجب و ممکنن یا ممتنع و ممکن هستن. چون امکان عام در وضع اول واجب و ممکن رو میگیره، در وضع ثانی ممتنع و ممکن رو میگیره اگر بر سلب وارد بشه. گرچه از منظر کلی امکان عام چی رو میگیره؟ هر سه داره میگیره، هم واجب هم و اینم هست البته با توجه کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقا این امکان عام واقعیتش این امکان عام جهت نیست، واقعا این که داره از دو تا چیز دو تا ماده واقعا حکایت میکنه. مثلا اگه شما اومدین
آره دیگه خودش یک ماده نیست،
ماده نیست درست، اگه ولی حکایت از ماده داره.
بله بله حکایت که داره،
نقل منطقی نمیشه. مثلا اینکه شما به وجوب
معقولات بگین ضروره، من جهت منطقی ببینید توجهش بشه، مثلا امکانی که ماده باشه جهت منطقی هم هست. جهت درسته. منطقی یعنی به لحاظ ذهنی، این چیزی که تو ذهنه فیلسوف باید بگه آیا محکی خارجی داره یا محکی خارجی نداره.
جهت منطقی فقط میگفتش که رابطه بین موضوع و محمول توی ذهن ما اسمشون میذاریم مثلا امکان، اما
این
که حالا تو خارج
این امکان ممکنه وجود باشه، ممکنه اشکال به خارج نداره، ممکنه هر چیز از اینا باشه، توجه کردی؟ ممکنه هر یک از اینا باشه. بله، گرچه اون خودش حکایت خودشو داره، ولی منطقی به حکایتش توجه نمیکنه، منطقی به همین ظاهر کار داره توجه میکنه، درسته؟ حالا فیلسوف میگه که شما که این گزاره ها رو به کار میبری، نه به منطقی ها، به کسی که استعمال میکنه این رو، منطقی چون به جهت فقط کار داره کارش تمام شده است، ولی به کسی که استعمال میکنه میگه نگاه کن اون دوتا رو که به کار بردی واقعا یک مابزای خارجی داره، ولی این یکی واقعا مابزای خارجی نداره، یک دست، یعنی یک جور دست، البته مثل انیاب اقوال هم نیست.
اینجا عبارت رو یه بیانی فرمودید نماد،
میخواد بگه که امکان به معنای چی شد از محاصر بحث قبلی؟ امکان یعنی سلب ضرورت مخالف، پس صفت مخاب جانب مخالفه نه جانب موافق. اگر سلب ضرورت جان مخالف صفت مخالفه، خب امکانم که به معنی سلب ضرورت مخالف باشه صفت مقابله، چرا برای جان موافق میاری؟ میگه این از باب مجازه.
این نسبت متحقق اینجا یعنی چی؟
نسبت متحقق چون جمله ایجابی دیگه،
یعنی
ما الان امکان رو برای جمله ایجابی میاریم، چون بعض اول چی بود در عرف عمومی؟ جانب ایجابی، نسبت متحقق.
میگه الان طریقت مجاز من باب هستش به حال مطلق، یعنی اون سلب مقابل.
آره مقابل.
خب علامه اینجا مخالف از دو پایین،
بله.
بعد اینجا طبق همین حرف مهمی به نظر میزنن، یعنی بر مبنای همین که اینجا
حالا نگاه کنید، هم فرمایشات استاد جوادی هست تو رحیق، هم فرمایشات جناب استاد مصباح هست که اشکالات علامه رو بحث کرد.
این برمیگرده به اون مشکلی که تو امکان توی چیز مطرح میشه، همون تو امکان خاص هست یه جای شبهه مطرح شد، کلی جواب و اینا داشتیم تو بحث آزاد، بحث آزاد بود که وجود چی بود
یادم نیست که مرتبطه با اینجا بهش من یادم.
تو منظور از طرف مقابل چیه؟
طرف مقابل یعنی جانب اونور گزاره، گزاره ایجابیه، طرف مقابل میشه سلبی. مثلا زیدون موجودون
ایجاب،
آره ایجاب و سلب. مثلا میگیم زیدون موجودون مقابلش چیه؟ لیس زیدون به موجودن، میشه مقابلش. توجه کردی؟
محمول یعنی مدخلیت، هر چیزی میخواد محمول باشه،
هر چی میخواد باشه، چون هم حلیه بسیطه میتونه باشه هم حلیه مرکبه، هر دو تا میتونه باشه. مثلا زیدون آلمان جان این موافقه، مخالفش چیه؟ لیس زیدون به آلمن. میخوام بگیم لیس زیدون به آلمن مثلا ضرورت نداره، یعنی عالمیت زید ممتنع نیست، ممتنع رو میخوام برداریم، ممتنع بودنش رو. مثلا
مقابل منظور ایجاب و سلب، نگه
آره
مجازش یعنی همون مقابله، میگه مجاز آوردیم
چی؟ آره میگه این واقعا صفت اون مقابله هست، سلب ضرورت مقابل، پس سلب ضرورت مال اون مقابله است. امکان هم اگر به معنی سلب ضرورته، پس بس اون مقابله. شما وقتی برای این ورش میارید پس معنی میشه مجازی، حقیقتا مال این نیست. میخوای شما بگی میخوای از گزارش بکنی از این که جانب مخالف ضرورت نداره، خب پس هم مال جانب مخالف دیگه، ولی شما این رو در جانب گزاره دارید ذکر میکنید. ببینید یه چیزی هم هست، یه چیزی هم هست البته، و اون چیز چیه؟ و اون این هستش که خب اون جانب مخالف که مذکور نشده، اینو کجا بیاره؟ وصفش کجا ذکر کنه؟ به خاطر چی اینجا چی رو میخوام بکنیم؟ جانب مخالف که ذکر نشده، جانب مخالف ذکر نشده، تو چیلی توصیفش کنه؟ مجبوری که وصف او رو بیاره رو این جانب موافق بذاره، ولی ما میدونیم که منظور اون هستش، یه چیزی گفته، ولی کار خودش این کار مثلا زیدون موجود رو نمیخواد توضیح بده، میخواد بگه که سلب وجود از زید ضرورت نداره، ولی چون اون طرف که اصلا وجود نداره که اون که ذکر نکرده که مجبور بس این بر بیاره.
من همین گفتم بعضی
کاره، من یه کمی عجله امروز دارم.